سلام علیکم و رحمت الله. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى اثرته يا اهل بيته ولعن الدائم على اعدائهم اعداء الله من الان الى لقاء الله. یه فاصله زیادی افتاد در این گفتگوی تاریخی ما. من به فیش هام که رجوع میکردم دیدم به اینجا رسیدیم که اجتماع صغیره بنی ساعده برگزار شد و در حالی سقیفه به فرجام رسید که به استثنای ابوبکر ابن ابی قحافه هیچ کسی از دستاورد سقیفه رضایت رو به دست نیاورد و آثار شکست و ناراحتی و پریشانی اون حادثه دردناک هرگز از ذهن حتی بزرگان کودتا هم برطرف نشد. مرحوم شیخ مفید در صفحه 43 الجمل نوشته که بادیه نشینان عرب به علت ناامن بودن جاده ها و مسیرها مجبور بودن دست جمعی طی طریق بکنن. در اون روز سقیفه بنی ساعده هم مردان قبیله بنی اسلم به صورت دست جمعی وارد مدینه پیغمبر شدن برای اینکه ارزاق و خاربار و نیازها و مایحتاج خودشون رو از بازار مدینه تدارک ببینن. ورود اونها در مدینه و تقارنش با ماجرای سقیفه بنی ساعده باعث شد که عمر بن الخطاب از اونها برای گرفتن بیعت مابقی مردم استفاده بکنه و اونها هم وعده داد که اگر کار بیعت با ابوبکر به سرانجام رسید خاربار و ارزاق اونها رو یا سبد کالای اونها رو بهشون تحویل بده و اونها رو به شهر و دیارشون برگردانه. بنی اسلم استقبال کردن از پیشنهاد عمر، لذا هم خودشون بیعت کردن هم به تعبیر مرحوم شیخ مفید دامنهای عربی خودشون رو به کمر بستن و به زور و اجبار هر کسی رو که برخورد میکردن و مواجه میشدن دستشو در دست ابوبکر میذاشتن و از اونها بیعت میگرفتن و عملا امر و حکومت ابوبکر به قدرت قهر و غلبه مردان بنی اسلم بود که تحقق پیدا کرد و استوار شد. زبیر بن بکار در جلد دوم موفقیات صفحه 40 همین حرف رو تأیید میکنه. فقط بهم بنی اسلم با مواجه شدن با بنی اسلم و همکاری بنی اسلم اینها قوت پیدا کردن، یعنی شرایطی پیدا کردن که اونها رو به این باور رسوند که می شود اراده گردانندگان سقیفه رو به بقیه بلاد اسلامی و یا در گستره مدینه هم منتشر کرد و اعمال کرد. ابن عبد الحدید در جلد ششم شرح نهج البلاغه صفحه 219 روایت کرده بعد از خاتمه کار در سقیفه بنی ساعده ابی بکر ابن ابی قحافه به اتفاق عده‌ای راهی مدینه شدند. عمر پیشاپیش اونها بود و با تندخویی فریاد میزد. بعد این عبارت رو به کار میبره که اطراف لبهای او کف سفید بسته بود. این نشون دهنده غیر عادی بودن ماجرا، استراب داشتن اونها، نگران بودن اونها و در این حال اهمیت این موضوع برای گردانندگان این فتنه بزرگ بود و هیچ کسی از کنار عمر رد نمی شد الا این که به زور و به تحکم وادار به بیعت شده باشه. لذا ادامه بیعت از سقیفه بنی ساعده‌ای که هرگز اجماع به دست نیامد، این در خود سقیفه سرجم در بهترین آمار 4-5 نفر از مهاجرین بیشتر نبودن، از انصار هم عده کمی در اونجا بودن، اونجا اجماع به دست نیامد. این اجماع رو آوردن کشوندن تو خیابون و تو کوچه ها و بعد با همین شیوه ای که اهل تاریخ پیش روی ما گذاشتن بیعت با ابوبکر رو به طرف اجماع و عمومی شدن حرکت دادن. مرحوم علامه مجلسی هم در جلد 28 بهار الانوار صفحه 235 همین گزارشات رو تایید میکنه که مردان قبیله اسلم در روز سقیفه برای خرید خاربار اومده بودن. بعد این رو هم اضافه میکنه که ازدحام بنی اسلم به قدری زیاد بود که عبور و مرور در کوچه های مدینه به سختی انجام می شد. خب بنی اسلام قبلا هم می اومدن اما هیچ وقت اینقدر پرحجم نبود که مردم مدینه برای رفت آمد در شوارع و کوچه ها و خیابان ها دچار مشکل بشن. و بعد این رو اضافه می کنه از قول عمر بن الخطاب: ما ایغنت و بن نصر حتی جاعت اسلم فملعت سکک المدینه. عمر میگه من فکر نمی کردم کار ما به سر انجام برسه، فکر نمی کردم ما مورد نصرت و یاری مردم واقع بشیم تا زمانی که مردان اسلم آمدن و کوچه ها رو پر کردن. پشت پرده این حوادث رو حالا ابن ابی الحدید در جلد اول شرح نهج البلاغه صفحه 219 به شکل روشنتری روایت کرده. او میگه بعد از تحقق اهداف مستقیم سران کودتا در سقیفه بنی ساعده از برای ابن عازب نقل میکنه: من و عمر و ابو عبیده، من عمر، ابو بکر، ابو عبیده و جماعتی از انصار رو دیدم که در یک هیئت تهاجمی وارد مدینه شدن و قبل از اینکه از کسی بیعت بگیرن اونها رو مورد ضرب و جرح قرار میدادن. یعنی اول یه فاز کتکشون میزدن، بعد از اون با خشونت و اجبار و از موضع تفاخر و تبختر از مردان و زنان مدینه، حالا زنانش من اضافه میکنم، مردم مدینه بیعت میگرفتن. طبری در جلد دوی تاریخ امم و رسول صفحه 44ش می نویسه که بنی اسلم با ابوبکر بیعت کردن و بعد از او به فرمان ابوبکر با خشونت از مردم بیعت گرفته شد. این اخبار تاریخی رو خوب دقت بکنید، من دونه دونه اینها رو هم میارم بغل دست هم دیگه مونتاژ میکنم، اینا در به دست آمدن نتیجه مهمه و مؤثره. شما اگر قول طبری رو پای قرار بدید یا بعضی از اقوالی که رفت، عملا موضوع تهیه خاربار و ارزاق و سبد کالا از ناحیه بنی اصلا مردوده. چرا؟ برای اینکه اینها مأمور بودن به خشونت، به ضرب و جر از مردم بیعت بگیرن. چرا این اتفاق افتاد؟ برای اینکه بیعت با ابوبکر در یک شرایط طبیعی و به قول امروزی ها در یک فرایند ملی و دموکراتیک قابل تحقق نبود، چون اگر بود ضرورتی برای اعمال خشونت وجود نداشت. اصولا اعمال خشونت و اقدام به سختگیری در جای اعمال میشه که در مقابل خواست انسان، مخصوصا اونهایی که دعوای زبانداری و مهتری به جامعه دارن، مقاومتی شکل بگیره. لذا اگر مقاومت نبود ضرورت ضرب و جرح مردم از بین میرفت. پس اینها از قبل همه اینا تمهید کرده بودن. هیچ عقل سلیمی نمیتونی با این کنار بیاد که عده‌ای دنبال کودتا باشن، بعد بدانن در مقابل این قضیه به اقرار خودشون مقاومت میشه، مخالفت میشه و در این حال تمهید نکرده یه سری شرایط به طور خود به خودی براشون فراهم بشه، مثل اومدن جنگاوران قبیله بنی اسلم که بعد اینها وارد میدان بشن برای اونو بیعت بگیرن. اصلا هیچ عقلی از این موضوع حمایت نمی کنه. بله ممکنه بنی اسلم وارد شهر شده باشن و بعد از انجام مأموریتشون سبد کالا و خاربار و مایحتاج زندگیشون رو بهشون داده باشن و رفته باشن، اما اینکه به این قصد آمده باشن اساسا با آمادگی دفاعی نبوده که بخوان حالا مثلا در حین این کار این امتیاز هم به دست بیاره. ضمن اینکه اگر این حرف رو هم ما قبول کنیم، یعنی بپذیریم که اینا خود به خودی اومدن، اینا خود به خودی رفتن سقیفه، بعد خود به خودی بیعت شد، بعد خود به خودی با هم تلاقی پیدا کردن و بعد هم که کار به انجام رسید به اینها خاربار و مایحتاجشون دادن و فرستادن، یه نوع در واقع باج سیبیل به یک عده آدم شرور برای گرفتن یه بیعت. ما مثلا اگر بخوایم نوع این رفتار رو تطبیق تاریخی بده، مثل همین 28 مرداد، اگر حالا شما البته آدم های بنی اسلم خیلی از اشرار و اوباش شعبان جعفری اینا بودن، اونا حسابشون یه جایی که دیگه در مستقی هم مورد تعرض ذات اقدس حق تعالی هستن، نه مردمان بسیار بد سابقه ای بودن. واقعی در جلد سوم مغازی صفحه 990 و مرحوم طبرسی در جلد پنجم مجمع البیان صفحه 100 در تفسیر آیات 101 و 120 سوره مبارکه توبه. در شناسنامه بنی اسلم میگه اینا همون کسانی هستند که در ماجرای تبوک پیغمبر اکرم اسلام رو یاری نکردند و سرپیچی اونها باعث شد که کار سپاهیگری مسلمان تا مرز شکست و ساقط شدن پیش بره که وحی نازل شد و من حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم. با دینشان عربی که در اطراف پیغمبر بودن به نص الهی اینا منافق بودن و یک کسانی هم از اهل مدینه رو همپیمان خودشون گرفتن، نص الهیه، با اینها همداستان بودن، با اینها معنوس بودن. بعد می فرماید که به زودی اینا دوبار عذاب میکنن، شما ببینید در روز سقیفه بنی ساعده دقیقا همین ائتلاف و انس بین اهالی حاضرین در مدینه و منافقین بادیه از بنی اسلم همون کاری رو که در روز تبوک نتونستن انجام بدن به بدترین شکل ممکن به جامعه مسلمان ها تحمیل کردن. لذا در سال نهم از این فاجعه که اهل تاریخ به عنوان یک اتفاق معمولی یاد میکنن پرده برداری شده. ائتلاف درون مدینه با منافقین بیرونی باعث شد که این بیعت انجام بگیره و غیر از مردان بنی اسلم کسی نمیتوانست این کار رو برای دولت کودتای بعد پیغمبر اکرم به سرانجام برسونه. یه نکته دیگری هم که وجود داره اینه که به شهادت تاریخ بنی اسلم بخش بزرگی از مردان نامآور خودشون رو بعد از همین وقعه تبوک وارد شهر کردن، به طوری که برای خودشون حتی مسجد مستقل درست کردن و مسجد بنی اسلم جز مساجد نهگانه معتبر مدینه به حساب می اومد. پس یه عده‌شون اومدن در مدینه استقرار پیدا کردن بعد از وقعه تبوک، یه عده‌ای در بادیه مونده بودن، همینایی که قرآن اینا رو منافق مینامه، به علاوه افرادی که کودتای سقیفه رو تولیت کردن و تدبیر کردن یه ائتلاف به وجود آوردن که در اون ائتلاف بیعت با ابوبکر بن ابی قحافه با سختگیری و شدت عمل تحقق پیدا کرد. لذا در خوشبینانه ترین حالت اینه که دولت کودتایی بعد از پیغمبر اکرم اسلام به قدرت خشونت و قهر سیطره خودش رو بر مردم اعمال کرد، نه یک اقبال عمومی. حرفی که معمولا در کتاب ها میگن جمهور بود، جماعت بودند که با اینا بیعت کردن. خب این کار رو هم خیلی دقیق انجام دادن، یعنی کار رو بسیار کم نقص به انجام رسوندن، به طوری که غیر از قلیلی از اصحاب پیغمبر اکرم و یاران امیرالمومنین صدای بقیه امت اسلامی و اصحاب پیغمبر در نطفه خفه شد. حالا چرا؟ به روش‌های مختلف و چگونه؟ میتونن تطمیع کرده باشن به همین روش که بنی اسلم رو وادار کردن، میتوانن با خشونت و تهدید این کار کردن، همون کاری که با بنی اسلم نسبت به بقیه مردم انجام دادن. فضای عمومی مسلمان ها هم آماده و مستعد کنار اومدن با این قضیه به نوعی بود، ضمن این که مبانی و اصول سران کودتا هم عوض شده بود و ندیدن اینها خیلی از شاید به اندازه اصل موضوع شگفت انگیزه. مثلا متقی هندی در صفحه 716 پنجمین جلد کنز العمال در زمره فتاوای عمر نقل کرده که عمر پیشتر میگفت من استعمل فاجرن و هو یعلم انه فاجرون فهو فاجرون مثلو. اگر کسی یه آدم گناهکاری فاجری رو با علم به این که او فاجر هست به استخدام برنامه خودش در بیاره، این خودش هم فاجر مثل اوه. اما برای تأسیس دولت کودتا این قاعده در همونجا به هم خورد. وقتی همین اشکال بهش کردن که چرا اینطور شد، گفت نستعینو به قوت المنافق و اسمه علیه، ما از قدرت منافق استفاده میکنیم، گناهش هم برای خودشون، مسئولیت گناه اونها رو نمیپذیریم. البته موضوع به همین سادگی که مورخین اسلامی از کنارش عبور کردن نیست. خود امیرالمومنین سلام الله علیه هم در دوران پیغمبر اکرم، خود پیغمبر اکرم در دوران رسالتشون و هم وحی الهی این خطرات رو گوشزد کرده بودن و می دانستن که اونهایی که دعوای صحابی پیغمبر بودن دارن خودشون رو منتسب به خانه پیغمبر اکرم اسلام می دونن، اینها تا زمانی که اقتضا بکنه در خیمه پیغمبر می مونن. اشکالش این بود اینا فقط نگاه می کردن، سوابقشون رو می دیدن، ریششون رو می دیدن، پیشانیهاشون رو می دیدن، رفت آمدهاشون با خونه پیغمبر رو می دیدن، مقهور اینها می شدن. ولی اینها در دورانهای متعددی از تاریخ اسلام افشا شدن، آشکارا و برهنه در پیش روی مردم قرار گرفتن. ولی وقتی جامعه رنگ مالندشی به خودش گرفت و نسبت به ارزش‌های دینی و مبنایی دین خودش استانداردها و معیارهاشو پایین آورد، کارش به جایی رسید که لاجرم امتیاز میداد به کسی که میفهمید بر علیه پیغمبر کودتا کرده. خطر خطریه که شما بعدها هم که میری جلو از سید شهدا همینو میفرماید که فرمود انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا ظالمن ولا مفسدن، اینطور نباشید دیگه، اینا بودن، شما اینها رو ندیدید که کار به اینجا رسیده. حالا من به شما پشت میکنم، برای چی؟ برای اینکه یک نقطه طلایی تاریخی ولو اینکه بزرگترین فاجعه هستیست رقم بخوره که بدانید برای سیانت از راه خدا چه هزینه باید پرداخت و حرکت ناب الهی چه قیمتی داره. ولی اینا رو میدونستن. ابن عبدالحدید در جلد ششم شرح نهج البلاغه صفحه 95 از امیرالمومنین روایت کرده: ولولا خاصت ما کان بینه و بین عمر لزننت انه لا یدفع عنی. میگه این دوتا با هم دیگه ابوبکر و عمر ارتباط محکم داشتن، الیاف اینا تبدیل به رسن شده بود، رسنها رو در هم بافته بودن، شده بود یک میثاق بزرگی که اگر نبود اینا نمیتونستن خلافت رو از من دور بکنن، نه من رو از خلافت دور بکنن. ببین عبارت حضرت امیر خیلی عبارت مهم و دقیقه، نه من از خلافت، میگه خلافت از من دور بکنن. خلافت از من دور کردن یعنی تن به ننگ سپردن مردم، من رو از خلافت دور کردن یعنی من طمع داشتم به این خلافت به عنوان یک سرمایه که در دوران زندگی با پیغمبر اکرم روش حساب کردم. این دوتا خوب تحلیل و تفسیر و شرح نمیشه و به همین علتی که بعضی ها اشتباهاً قیام اولیاء خدا رو صرفاً در حکومت خلاصه میکنن، در حالی که حکومت با اونو معنا پیدا میکنه، حکومت هیچ چیزی به ائمه حق اضافه نمیکنه. اما آثار حکومت در سایه امام حق به کی برمیگرده؟ به مردم برمیگرده. لذا امام میفرماید اینا خلافت را از من دور کردن، تعطیل کردن، گذاشتن یه گوشه و محصولش اون شد که امروز جامعه اسلامی باهاش مواجهه. به هر حال تا پاسی از شب اون روزی که از ثقیفه اومدن با تحکم و اجبار از مسلمان ها بیعت گرفته شد. ابن هشام در جلد 4 سیره نبوی صفحه 311 و طبری در جلد 3 تاریخ خودش صفحه 210 و بلازوری در جلد اول انصاب الاشراف صفحه 590 این گونه روایت کردن که فردا روز بعد از ثقیفه ابن ابی قحافه با یاران خودش وارد مسجد پیغمبر شد. قبل از ابوبکر عمر بر فراز منبر پیغمبر قرار گرفت و گفت که آنچه را که دیروز، یعنی در هنگام در گذشت پیغمبر اکرم، اینا رو همه توضیح دادم اگه خاطرتون باشه دیگه، هر آنچه را که من در دیروز در رابطه با در گذشت پیغمبر گفتم اشتباه بود. دیگه گفتیم پیغمبر نمرده، از دنیا نرفته و هرگز نخواهد مرد، این اشتباه بود. برادرم ابوبکر من رو از اشتباه بیرون آورد و من از شما عذرخواهی میکنم، به همین سادگی که هست. بعد توجیه کرد، گفت علت این که من اون خبر نادرست، به تعبیر من دروغ، اون نادرست میگه چون دلی میگن دروغ مصلحت آمیز، نه شنیده دیا، یعنی خوب یا بد دروغ مصلحت آمیز کجا میشه گفت؟ تو دروغ هیچ مصلحتی نی، هیچ، دروغ اصلا اساسا با مصلحت بی مصلحت ویرانگر حیات زندگی بشر و بنیانهای اعتقادی مردمه. در دروغ هیچ مصلحتی نیست که شما با این مصلحت هی دنبال سوراخ کردن این اعتقاد بگردی یه چیزی درست کنی بعد اقناع وجدانی پیدا بکنی. دروغ هیچ مصلحتی نداره. حالا بعضی جوانیش اطرافش هست که میگن مثلا آقا به خانمش دروغ بگه، اینا خیلی شما جدی نگیر موضوعی بلا نیست، من ازش عبور میکنم. بعد توجیه کرد، گفت حرف نادرست دیروز، من میگم حرف دروغگویی دیروز، دروغ بود، فقط برای این بود که ترسیدم مسلمانان دچار اختلاف و تفرقه بشن. یعنی این دروغ دوم بعد از دروغ اول، چه تفرقه ای؟ همونطور که حیات پیغمبر محور وحدت بود، در گذشت پیغمبر میتونست محور وحدت باشه. یعنی قضیه مهمتر از در گذشت پیغمبر وجود نداشت که مسلمان بخوام بهش بپردازن، الا ای که اونا که دولت کودتا با آدم هاشون دنبالش میگشتن. یعنی فرعی ترین موضوع در جامعه اسلامی همونی بود که بعدا شد اصلی ترین گرفتاری امت اسلامی. اشکال اینجا بود. بعد میگه اما الان که پیامبر از بین ما رفته، شما هم وظیفه دارین از جاتون بلند شین، به قول ما در یه صف منظم با این مرد دانا و فاضل و یار پیامبر در غار ثور بیعت بکنید. از منبر پایین اومد، ابوبکر رفت بالا برای مردم خطبه خون. اما بعد ایها الناس فانی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فان احسنت فاعینونی وان اسأت فقدمونی. این مردیه که دعوای حکومت داره، بعد از کاملترین بنده خدا و جامعترین سفیر آسمانی بخواد رهبری جامعه اسلامی رو به عهده بگیره. میگه من در حالی که بهترین شما نیستم ولی شما شدم. بعد همینا میگن پیغمبر اکرم مردم رو در روز غدیر خم اجماع کرد برای اینکه علی رو و دوستی با علی ابن ابی طالب مردم گوشزد بکنه. اونجا ولی میشه دوست، اما اینجا ولی میشه سرپرست و امام و زمامدار جامعه اسلامی. این همین نقاط اختلاف و تفرقه ایست که در سخن باطل به وجود، سخن حق میزانه، دوتا نمیشه. دروغ وقتی گفته شد حافظم ضعیف میشه، تحلیل ها غلط میشه و غیر منطقی میشه. خب این که خودش میگه من خیر شما نیستم، من بهترین شما نیستم، خب نیستی بی خود رفتی. وقتی خودت میدونی زمامداری یه چیزی نیست که حالا شما لباسش رو تنت کنی، در حالی که میدونی فرد اصله هم نیستی. با معیارهای قرآن، با معیارهای پیغمبر اکرم اسلام سازگاری نداره، انس نداره. بعدم میگه اگر کار خوب از من دیدید من رو یاری برسید، اگر کج شدم به کجراهه رفتم من رو هدایت بکنید. ببینید اینها در واقع بازنشر اون خبری که به پیغمبر انتساب میدن، انی تارکم فیکم مستقلین کتاب الله و سنتی. یعنی چی؟ یعنی تبیین و بیان مفاهیم الهی رو به مردم و به بدنه جامعه احاله کردن. خب مردم که به این قوله دسترسی پیدا نمی کنن که، اما خوششون میاد یه رهبری بیاد وایسه بگی که هر وقت من راه راست رفتم شما تبعیت کنید، چپ رفتم درستم کنید. بعد آثار این اندیشه سقیفه بنی ساعده وارد زندگی همه شده. الان ما هم در بخش‌های مهمی از زندگی سیاسیمون تبعیتمون از منطق سقیفه است، نه از منطق اهل بیت. خودمون همینطوریم دیگه، این حرفایی که میان میزنیم، ما با مردم میثاق بستیم هرچی شما گفتید همون انجام بدیم، این منطق سقیفه است، این منطق اهل بیت نی. منطق اهل بیت و منطق پیغمبر اینه هرچی خدا گفته حکومت و مردم با هم دیگه انجام بدن، و انجام دادن خدا گفته و خدا امر کرده همون چیزی که سعادت جامعه هم درش تحقق یافته خواهید دید. اما وقتی آورد پایین معیار و موازنه رو، ممکنه طرف خوشش بیاد. دیدیم ما هم میگیم چی؟ ما میگیم به برنامه هاشون رأی میدیم، درسته دیگه یا نه؟ برنامه وجدانن شما برنامه هاشون رو خوندید تا حالا رأی دادید؟ نه دا همه داشتن کتاب مفصل. ببین این یعنی چی؟ ببین میخوام بگم منطق و مکتب سقیفه اینجاست دیگه. شما که الان اومدین در اینجا نشستید، کسایی هستین که ناموسی با مکتب اهل بیتین دیگه، الان میتونید اینجا نباشین. همه هم گفتن مردم به برنامه های ما رأی دادن، ما هم همین در مفزاراشیم. شما خوندید؟ سقیفه هم همینطور بود، سقیفه دقیقا همین جنس بود، ولی مردم خوششون میومد، حال میکردن اون که ما رأی دادیم رئیس شد. خب شما بی خود رأی دادید. پای تبعات این قضیه اگر بر پایه مکتب اهل بیت مردم نیستن، استانداردشون پایین میاد، تخفیف پیدا میکنن، با عبارتهای مختلف زندگی سقیفه یه جور دیگه میاد. یه وقت میگن این آقا اگر اومد سر کار 6 ماه دیگه نیست، اسلام از بین میره، دقت میکنی یا نمیذاره حزب الله. یا یکی هم میگه اصلا این خدا بنده مثل این نیافت، این آخرین تیر تلکش اسلامه، اگر این موفق نشه دیگه فاتحه جمهوری اسلامی. با چی آخه؟ اینه چی چیه اصلا؟ اونجا هم همین نبود، یکی سوال بکنه بگه آخه چی چیه؟ شما که اومدی خودت مقری معترفی میگی من خیر شما و بهترین شما نیستم، برای چی احساس وظیفه شرعی کردی؟ ببین ضعفشو با رأی و بیعت مردم پر میکنه، گیر اینجاست، میگه من کجراهی رفتم برگردونی. اصلا مگه مردم میتونن کجراهی رفته رو به راه راست برگردونن؟ خود مردم اگر بر میزان الهی اعتقاد داشتن تو کجراهن، با رو که این درست نمیشه که، با قد و بالا و سواد و نمیدونم پول و سرمایه و آب و رنگ و رو اینا که نی، که این فقط با میزانه خودش به کجراه هست، به مردمی که در سایه هدایت این کجراه رفته به بدترین نوع سقوط ها مبتلا میشن هدایتش منتقل میکنه. این یعنی انحراف در مسیر تاریخ دین و زندگی دینی مردم. اشکال کار اینجا به وجود اومد. بعد گفت بهشون وعده کرد ناتوان شما پیش من توانا، تا انشالله ناتوانتون ناتوان تا حقشو بگیرم، نیرومند شما هم ناتوانه تا اینکه حق رو از او بگیرم، یعنی از قویه بگیره بده به ضعیفه در هر جا که حبس و حصر هست. اینا در واقع شعارهای تبلیغاتیه، یعنی بعد پیغمبر اکرم اسلام، تا زمانی که پیغمبر اکرم اسلام بود شعار اسلام و حکومت اسلامی وحی بود. امیر علیه السلام همین روشو داشت، سید الشهدا همین مسیر بود دیگه، اسیر رو به سیرت جدی. همین رو میاد. اما بعدن شعار تبلیغاتی اومد جاش، گفت من تا حقتون رو نگرفتم. این همون چیزیه که مردم به خودی خود خوششون میاد. ولی یه نکته ای که وجود داره اینه که این حرف رو کی داره میزنه. خب دقت بکنید، زمانی که این حرف رو داره میزنه کیه؟ شما بگید فردای بعد پیغمبره. وقتی میگه که ناتوان شما پیش من ناتوان است تا انشاءالله حق را به او برسانم، و نیرومند شما نزد من ناتوان است تا انشاءالله حق را از او بگیرم، عملا داره نقد گذشته میکنه دیگه. یعنی نقد پریروز به قبل. پریروز به قبل که رهبر جامعه اسلامی بوده، یعنی میخواد بگی من یه ویرالهی به تحویل گرفتم. ببین شاگردای این مکتب رو باید بشناسید. مردم همه داغدار، همه مرکز ختم پیغمبر برگزار نشده، این میگه کار زمین مونده، اینا پیغمبر نکرده اینا رو، درسته دیگه یا نه؟ حجه ایراد داره به من بگیر. درست شد؟ میگه همه اینها رو من براتون انجام میدم، کاری که پیغمبر نتونسته بکنه. بلیه هیچ کس جهاد در راه خدا را فرو نگذارد، چه هر قومی که جهاد را فرو نهد خدا اونها رو خار میگرداند. بعد میگه مادامی که پیروی، این دوبار تکرار میکنه، از خدا و پیغمبر میکنم اطاعتم کنیم، اگر فرمان خدا و پیغمبر را سرپیچی کردم حق اطاعت بر شما ندارم. خب کی میزانشه؟ کی میخواد مترش کنه؟ ببین میزان از زندگی مردم رفته بیرون. خب شما اگر قرار بود احترام به رأی و نظر مردم قائل باشید، که دیروز بعد از ظهر که مردم با این وضعیت پای رأی نمی بردید که، چون نمیشه بعضی اینه که تو مسجد بودن مادم بودن به چیزی چشوری کبوت بود. بعد میگه اینطوری، بعد ادامه میده، من فرازهایش رو همینطور برگردون کردم براتون میگم. میگه اگر شما انتظار داشته باشید که آنچه را پیامبر توانایی بر انجام آن بود به انجام رسانم، انتظار بیجایی است. جمله قبلی میگه همه رو برمیگردونم، براتون گفتم دیگه، ولی اینجا میگه بیجایی است، زیرا که خداوند او را از میان جهانیان برگزید، از آفات گناهان مصون و محفوظ داشت. من تابع او هستم نه مبدع. در اینکه در اول کار بدعت گذاشتن. شما مراقب باشید، اگر مرا در مسیر مستقیم و راست یافتید از من پیروی کنید، هر وقت خطایی سر زد به راه راست بگیرید. اینم بازم تکراره، این نه اینکه بعد اشتباه کردم دوبار این فیشو نقل کردم، نه، در متن خطبه او در مسجد همین قضیه است. بعد اقدام به تطهیر پیغمبر میکنه. بدانید که رسول خدا قبض روح شد و هیچ کدام از این امت حتی به اندازه کمتر از یک ضربت تازیانی بر او مظلمه‌ای نداشتند. بعد وقتی صحبتش تموم شد، بیعت گرفتن از مردم رو با سرعت بیشتری پیگیری کردن. از همون ابتدا هم جبهه مقاومت و مخالفت با کودتای صقیفه بنی ساعده شکل گرفت. این نبود که علارغم همه این تمهیدات و همه این سختگیری ها جامعه به طور یک دست در خدمت برنامه ریزان و کودتا قرار بگیرن. اما مخالفت هایی که بر علیه صقیفه بنی ساعده شکل گرفت، از نهله های فکری و اعتقادی مختلف و متناقضی بودن. خب چون ما الان وقتی صقیفه رو بررسی میکنیم، همین که حضرت امیر سلام الله علیه خانه نشین شد، دیگه بقیه رو نمیبینیم، پاک میکنیم قضیه رو، بگیم فلانی لعنه الله، این طرف هم این بساط درست شد سلام الله علیه، این خوبه. اما کافی نیست، نیست. صقیفه بنی ساعده دشمنان و مخالفان متنوعی داشت. بخشی از این مخالفان کسانی بودند که در باطن از پیدایی سقیفه استقبال میکردن، اما به چه علت؟ به این علت که سقیفه رو فرصت مناسبی برای براندازی نظام دینی به طور جامع و کاملش تحت محاسبه و بررسی قرار میدن. امیر و سرکرده این فکر و این افراد ابو سفیان بود. همین ابو سفیانی که در سایه سیاست سازشکاری و تنش زدائی و خودنمایی مسلمان ها علارغم این که بر کفر و شرک و نفاق خودش مونده بود، لباس اسلام هم تنپوش خودش کرده بود که حضرت بانوی بانوان عالمین این ادر در مسجد افشا کردن. سر وقتش من توضیح مفصل رو خواهم داد. فرمود فلم ما اختار الله لنبی یهی دار انبیاهی و معوا اسبیائه ظهر فیکم حسیت النفاق و سمل جلباب الدین و نطق کاظم الغاوین و نبغ خامل الاقلین. وقتی خداوند متعال پیغمبرش رو پیش خودش برد و اون مقامات بالا رو برش انتخاب کرد، نفاق عده‌ای از شما آشکار شد، جامعه دین کهنه شد، گمراهان ساکت به سخن در آمدن و فرومایگان و گمنام در صحنه ظاهر شدن. اینا یه بخشیشون همین مخالفانی بودن که انگیزه های غیر الهی و شیطانی داشتن. در یک جانب هم بزرگان اصحاب پیغمبر بودن که تحقق مفاهیم عمیق قرآن و تداوم سنت نبوی رو در گرو تحقق و عینیت پیدا کردن حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام و تبعیت از اهل بیت پیغمبر میدونستن. یه دم اینها بودن. شرایط هم بسیار شرایط خاصی شده بود، یعنی فردا روز بعد سقیفه در خانه پیغمبر قوغایی بود. امیرالمومنین سلام الله علیه حالش قابل درک دیگه، یعنی با اون میزانی که ما ارادت و محبت داریم نسبت به اهل بیت پیغمبر، ولی جرفای اندوه او که معلوم نیست. کار اصلی امیرالمومنین تجهیز پیغمبر اکرم بود. بدون تردید هیچ لحظه ای ترختر، سهمناکتر و کشنده تر از اون لحظه ای که امیرالمومنین سلام الله علیه همه ی هستی خودش رو در آغوش کشیده بود، او رو تجهیز میکرد، او رو قسط میداد، او رو کفن میکرد، برای او وجود نداشته. اصلا فارغ از این عالم بود در کنار این ماجرای بزرگ. خب کار پیغمبر که تموم شد، بلازوری در جلد اول انصاب الاشراف صفحه 588 و ابن عبدالحدید در صفحه 17 ششمین جلد شرح نهج البلاغه نوشته خبر منتشر شد. ابو سفیان ابن حرب با یک حالت پرخاشگرانه ای خودش رو به صحنه سرای خانه پیغمبر که امیرالمومنین اونجا بود رسوند، با غیظ تمام و فریاد میزد پستترین و زبونترین خانواده قریش رو عهده‌دار امر خلافت کردن. به خدا سوگند مدینه رو برای جنگ با ابوبکر از پیادگان و سوارگان پر میکنن. بعد روی خودش رو برگردون طرف امیرالمومنین. نگاه کرد به افرادی که در اطراف امیرالمومنین بودن و به اونها امر کرد فرزندان هاشم سکوت رو بشکنید. الان وقت سکوت نیست، سکوت هر مسلمان خیانت هست به قرآن. این کار اینجور میشه، دقت میکنی؟ خیلی جریان های لطیف میاد، تمام هویت‌های اعتقادی رو در خودش میگیره. الان وقت سکوت نیست، میگه شما سکوت نکنید تا مردان کم خاصیت قبیله های تیم و عدی به حق مسلم شما چشم بدوزن. ولایت مال شماست، امامت مال شماست و امر خلافت برای شما و از آن شماست و غیر علی هیچ کسی صلاحیت حکومت نداره. طبری می نویسه اینقدر ابو سفیان دردناک صحبت میکرد معلوم میشه که در این عصبانه گریم میکرده از این ظلمی که داره به علی ابن ابی طالب میشه. فریاد میزد به خدا قسم گرد و غباری در فضا میبینم که به جز خون هیچ چیز اون رو فرو نمینشانه. این رو طبری در صفحه 449 جلد دوم تاریخش گفته. ای فرزندان عبد مناف، ابوبکر با امر شما چی کار؟ من نباشم اینجا ببینم علی و عباس خار شدن. خب دقت بکنید، کی؟ علی و عباس. عباس را میشناسید که؟ دقت بکنید، علی و عباس خار شدن. اینجا همین در همین کلمه داره خود میده، یعنی در کنار امیرالمؤمنین عباس رو هم مطرح. این خط ادامه پیدا میکنه. بعد به طرف امیرالمؤمنین رفت و دستش رو گرفت و گفت من اومدم آقا با تو بیعت بکنم. خب امیر علیه السلام زیربنای فکر ابو سفیان رو میشناسه، از ایمان او خبر داره، برنامه های او رو آشناست. امام علیه السلام دست خودش رو از دست اون بیرون آورد و به او گفت که ابو سفیان تو مدت‌های طولانی است که به اسلام خیانت کردی اما هیچ وقت نتونستی به اسلام آسیب برسونی، الان هم من به سوارگان و پیادگان تو هیچ نیازی ندارم، از این خونه خارج شو. برخورد امیرالمؤمنین صولت او رو شکست، به طوری که تبهکار فتنه انگیز بنی امیه ناامید و تحقیر شده از خانه امیرالمؤمنین بیرون رفت. اما چی گفت؟ من لاجرم هستم، ولو اینکه بی ادبانه هست از امام اصل، از شما و از امیرالمؤمنین عذرخواهی میکنم، اما میگم که بدونید چه سروده ای کرد برای خودش. وقتی داشت میرفت بیرون میگفت که فقط درازگوش اهلی تن به ذلت و خاری میده، نه مرد آزاد نیرومند. ببین عبارت رو. بعدم در حین خروج نگاه به امیرالمؤمنین کرد و گفت هیچ چیز در مقابل پستی و خاری، تحمل و صبر و بردباری نداره به جز دو چیز. یکی میخ خیمه که هی بر سرش میکوبن صداش در نمیاد، و دوم شترهای قبیله که پیوسته تحت شکنجه هستن و کسی هم با حال اونها دلسوزی نمیکنه. ببین این حرف ها رو کودتا چیان سقیفه بنی ساعده نزدن، این حرف های کیا اومدن؟ اونایی که در زمان بحران و وقوع فتنه خودشونو به خیمه رسوندن. مردم میدیدن این در خیمه ولایت ها، میبینی جز معدود افرادیه که وقتی که افکار عمومی مردم تلویزیون روشن میکنن، روزنامه میخونن، نگاهشون به در خونه پیغمبره، میگن نه این اصلا با آقاست. چه کسی میدونه؟ آقا میدونه. لذا او وقتی این حرف رو زد بعدها در سینه تاریخ منتشر شد. فرق ائمه حق و ائمه باطل اینه، یا هر کار بخوان میکنن، هر چی بخوان میگن، اما ائمه حق محدودیت داره. ائمه حق به میزانها، به معیارها، به میثاقها، به مصالح عمومی نظام اسلامی اعتقاد دارن. نمیشه عصبانیشون کرد با شعار دادن و با سوال کردن و گاهی وقتا با تخفیف دادن. نمیشه اونا رو وارد یه موضع و موضوعی کرد که اون چرا که به مصلحت امت نیست رو به درون جامعه بکشونن. فرق ائمه باطل اینه. لذا ائمه باطل فتنه به پا میکنن، شر رو با آشوب میکشونن، فساد به پا میکنن، تبهکاری میکنن. هر جا که علائم تبهکاری وجود داشت، ولو اینکه در خیمه امیرالمومنین و در خانه پیغمبر باشه، او اهل پیغمبر و اهل ولایت علوی نیست. کما اینکه ابو سفیان هم نبود. خب اینجا یه مطلبی که به وجود میاد، کیاست امیرالمومنینه. خودگری، پیچیدگی سیاستکاری ابو سفیان رو به دقت تشخیص میده. در کجا؟ در جایی که همه عقل‌ها حیرت زده میشن، همه گیر میکنن. وقتی گفت عباس و علی در میان شماست، من فکر میکنم، حالا من نگرانم روز قیامت کارم با عباس خیلی بیخ پیدا بکنه، ولی نمیدونم چرا با خدا بیامرز، ولی هیچ تعاملی برقرار نمیکنم. علی نرفو زد، از عباس یک کلمه حرفم بیرون نیومد. باید اصول عمل به خرج میداد. یک نفر نگفت دستی در دست علی گذاشت. گذاشت ابو سفیان بگذاره، اما خودش نگذاشت. علی هم نیاز نداشت. تاریخ هم میگه اینا برنامه ریزیاشون دقیق بود. اما کار ابو سفیان و عباس نزدیکتر به هم هست تا کار عباس و امیرالمومنین. اینا یه مقداری مشکل درست میکنه. اینجا امام تکلیف خودشو در برابر تاریخ، شناخت دوست از دشمن، حتی شخصیتی مانند ابو سفیان که تمام قدرت و امکان خودش رو میاره وارد میدان میکنه، واقعا میتونست در تغییر موازنه مؤثر باشه، اما ما چون این اتفاق تحقق پیدا نکرد، نمیتوانیم تبعات حضور ابو سفیان در کنار امیرالمومنین رو اندازه‌گیری بکنیم. اما این کار کردن. امیر علیه السلام بود تشخیص داد که ابو سفیان بناش به اینه، از این جریان و میدان فتنه بنای مقدس اسلام رو برای همیشه ریشه‌کن بکنه. کما اینکه بعدها هم در هر فرصتی که به وجود آمد این کار رو کرد. ای ابو سفیان، همون ابو سفیان تا مجبور نشد به پیغمبر نزدیک نشد، تا تمام دوران زندگیش هم یه لحظه از مبارزه با اسلام دست بر نداشت. اما در این لحظات پر التهاب و ناآرامی که جامعه اسلامی رو در خود گرفته و یک بحران سهمناک روحی و روانی بر جامعه حاکم شده، رسیدن به تصمیم درست خیلی کار سختیه، خیلی کار سختیه. یه وقتهای مردم 3-4 سال طول میکشه که متوجه تبعات یک اقدام و عمل میشن، و برای رسیدن به فهم درست اگر زیرک، کیس و دقیق نباشن، ممکنه زمانی به نتیجه برسن که دیگه به نتیجه رسیدنشون خیلی کار نداشته باشه و کارایی نداشته باشه. لذا او ورودش به خانه پیغمبر اکرم، ورودش به امیرالمومنین سلام الله علیه، یک برنامه هدفدار بود که جامعه رو به هم می‌ریخت. اگر ابو سفیان صداقت داشت و نسبت به جریان کودتا موضع داشت، راه مناسب و کودتا این بود که مهتران و بزرگان جامعه وقت و جوانان آل امیه رو به مسجد ببره، نه به خانه علی، اونم تنهایی، چون فتنه اونجا داشت انجام میشد. اگر این به حجت رسیده بود، باید چیکار میکرد؟ احتیاج به اقدام حضرت امیر نداشت، باید میرفت اونجا. در اونجا کار رو اساساً در مسجد باید به جایی تولیت میکرد که به هیچ نتیجه‌ای نرسه. اما پس از اینکه اطمینان پیدا کرده، دولت کودتایی پا گرفته، برنامه بیعت گرفتن کودتاچیا مستحکم شده. زمانی به خانه پیغمبر اکرم وارد شد و به حضرت امیر وارد شد که امیرالمؤمنین اصلی ترین وظیفش احترام پیغمبر اکرم بود. همین داره میدونه شرایط برای دست به شمشیر بردن علی فراهم نیست. بستر جامعه اسلامی هم دچار یک مالندیشی شده که معلوم نیست عکس‌العمل و رفتار و برخوردش چطور باشه، کما این که در شرایطی مثل شرایط مدینه پیغمبر اکرم، عرضم تمام، اینه که حادثه ها و تغییر رنگ ها دقیقه ای انجام میشه. شما دیگه نمیتونید مثل یک شرایط عادی و معمولی سال به سال رصد کنید بگید چرا، نه، لحظه ای عوض میشه. گاهی وقتا در 24 ساعت 240 تصمیم لازمه که متناسب و منطبق با شرایطی که به وجود میاد بگیری. این همون لنگی بود که جامعه اسلامی باش مواجه شد، نتوانست همه درست پیدا بکنه. ما در سال 88 هم زاویه از این گرفتاری ها رو برامون درست کردن. البته مردم واقعا روی مبانی و مسلمات ناموسی کشور پایمردی داشتن، مردم اینجور نبودن. مردم در صیانت از دین خیلی راحت، شما یادتون میاد دیگه، الان گذشته رفته، خیلی از مردم رو رأی خودشون، نظر خودشون نسبت به اینا که تو انتخابات شرکت کردن عوض نشدن که، هرگز. تا آخرم قیز اون یکی و اون یکی تو همه سینادالشون موند. اما وقتی پای دین وسط آمد و دیدن آتشی داره به دامن این کشور میفته، بر خودشون پا گذاشتن به نفع دین و استقلال عزت کشور. این همون چیزی بود که اونا نداشتن. اما ما هم اگر 8 ماه طول کشید، یه بخش زیادش برای این بود که ما به همین وسع مهیا شده بودیم. اگر در اطراف اعتقاداتمون بر پای مبانی اهل بیت عمیق‌تر از این چی که هستیم بودیم، این 8 روز هم نباید طول میکشید. اما هرچی سرد میاد، هم میاد بالا، هم میاد بالا، دیگه دامنه و گستره اون فراوانتر میشه. این بلایی بود که در فتنه سقیفه بنی ساعده بر سر امت اسلامی اومد. حالا بعدش چه اتفاقایی افتاد که هر کدوم دیگه از این به بعد اتفاقا هراسناکتره، اتفاقا استخوانسوزتره، هیچ رنگی از اصلاح و آرامش دیگه به زندگی مسلمان ها ورود پیدا نمی کنه، بلکه مصائب جانسوزی که انشاءالله سر وقتش با هم دیگه پیگیری می کنیم. شما دعا کنید که خدا قوت بده من بتونم بگم، شما بتونید تحمل بکنید. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.